أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 15 بحث در اثبات قوه حیوانی در انسان به معنای مبدأ قابلی برای حس و حرکت بود. مرحوم صدرالمتعالین برای اثبات این قوه حیوانی در انسان از راه حکمت متعالیه و با مقدماتی که در حکمت متعالیه به عنوان اصول فلسفه مطرح است این مطلب رو اثبات کردم. بعد از اثبات این قوه برای انسان بر اساس مبانی حکمت متعالیه فرمودن که ابن سینا این مسئله را در کتاب‌های فلسفی نقل نکردن، متعرض نشدن، بلکه در قانون که در طب است این مسئله را متعرض شدن، چون این مسئله به عنوان یه مسئله طبیعی و طبی شبیه‌تر است تا مسئله فلسفی. اونگاه فرمودن به اینکه جمهور اطباء قائل به چنین قوه‌ای در انسان هستند، منتها نه از اون راهی که ما اثبات کردیم، بلکه اونا از یک راه دیگری خواستند این رو به اصطلاح اثبات بکنن، که احتجاجشون هم به لحاظ دلالت هم به لحاظ مدلول محل اشکال است از دیدگاه صدرالمتعالین. فرمود این آقایون برای اثبات این قوه احتجاج کردن به یک عضو مفلوج که در یک عضو فلج شده‌ای که نمیتواند کارهای خاص خودش را انجام بدهد یک قوهی وجود دارد که اون قوه حافظ مزاج اون عضو است، که اگر این قوه به عنوان حافظ نباشد عناصر تشکیل دهنده اون مزاج متلاشی می شوند و اون ترکیب از بین می رود. بعد به این نتیجه رسیدن، به این مطلب، که حالا اون چه که در این عضو مفلوج وجود دارد، این قوهی که هست این یا قوه حس است، این رو صبر رو تقسیم کردن، اونی که حافظ است پس اون عضو مفلوج در او یه قوه نفسانی است. حالا اون قوه یا قوه حس و حرکت ارادی است یا قوه نباتی است که کارش تغذیه و مانند اونهاست، یا یه قوه دیگری غیر از این دوست. اولی و دومی را باطل دانستند که اون قوه بخواهد به عنوان قوه حس و حرکت باشد، چون اگر اون قوه حس و حرکت باشد هر جا اون قوه هست باید حس و حرکت باشد، و حال اینکه اینجور نیست، و قوه نباتی هم نیست که کارش تغذیه بوده باشد. پس میمونه اینکه باید یه قوه دیگری باشد که میخواهند با این اثبات کنند که این قوه حیوانی در انسان هست، در این عضو مفلوج انسان هست و کارش حافظ مزاج بودن و مانند اون هست. مرحوم صدرالمتعالین میفرمایند: اقول و هذا الاستدلال مع قصوره عن افادة هذا المطلوب مشتمل على الخلط والالتباس. می‌فرماید این استدلالی که جمهور اطباء داشتن گذشته از این که خود قاصر است افاده چنین مطلبی را در اثبات این قوه حیوانی در انسان داشته باشد، مشتمل بر مغالطه، خلط و التباس هم هست. اما بیان القصور از این جهت که این قاصر است در اثبات این قوه، برای این است که فلا احدن ان یقول ان القوه الموجوده في العضو المفلوج هي قوه نباتيه غازيه. ممکن است کسی بگوید که این قوه‌ای که در این عضو مفلوج وجود دارد و همون قوه نباتی غازی است که این تغذیه او را تأمین می کند و او را حفظ می کند. و قولهم این که گفتن قد یبطل قوت و تغذیه مع بقای تلک القوه قلنا، این که گفتن قوه تغذیه در او باطل می شود ولی این قوه همچنان در او باقی است، قلنا می گوییم لا نسلم بطلانها، قوه قاضیه اصلا از بین نمی رود. اینجور نیست که بگیم قوه قاضیه در یک عضوی از بین برود ولی اون قوه دیگر باقی بماند. لا نسلم بطلانها، این بطلان قوه قاضیه رو، بل نقول، این می گوییم که قوت و تغذیه باقیتون، قوه که تغذیه عضو را تأمین می کنه این باقی است. و الا لسرع تحلیل فی العضو حتی زال فی زمان قلیل اکثر مقدارهی و لیس الامر کذالک. و الا اگر بخواد قوه قاضیه باطل بشود، این خیلی اون عضو خیلی صریحا تحلیل می رود و الا لسرع تحلیل فی العضو حتی زال فی زمان قلیل اون عضو از بین می رود. وقتی یه عضو قضا به اون نرسد او باقی نمی ماند. و لیس الامر کذالک، غایت الامر ان لا یظهر اثر و تغذیه ظهورن بینن للمانعین. خب این حرف اینجور نیست، برای اینکه غایت امر اینه که اثر تغذیه ان لا یظهر اثر و تغذیه ظهورن بینن، چون مانع در اونجاست و همون مانع فلج بودن عضوه، اثر تغذیه ظهور بین ندارد. و قولهم که گفتن قوت و تغذیه موجودتون فی نبات و هی غیر معدت لقبول الحس و الحرکت، گفتن اگه این قوه نباتی تغذیه باشد، خب باید در نبات هست این قوه، پس نبات هم باید قبول، استعداد قبول حس و حرکت داشته باشد. و قولون که گفتن قوت و تغذیه موجودتون فی نبات و هی غیر معدت به قبول الحس و الحرکت، قلنا در این باره میگوییم القاضیت التی فی نبات مخالفتون بالماهیت للقاضیه التی فی الحیوان، چون قوه قاضیه در هر یک از اینها با هم دیگر ماهیتا گوناگونن. القاضیت التی فی نبات این مخالفتون بالماهیت للقاضیه التی فی الحیوان، کما ان الحیوانیت التی فی سایر الحیوانات مخالفتون بالماهیت للحیوانیت لطیف الانسان، که قبلا این بحث روشون فرموده بودن. همونطوری که حیوانیتی که در سایر حیوانات هست در اونها به نحو تفصیل و قبیتر است، اما اونچه که از کمالات حیوانی در انسان هست اونجا به نحو ضعیفتر است. مخالفتون بالماهیت للحیوانیت لطیف الانسان. و سبب و فی ذالک علی الوجه کلی، این است که ان جهت القوه تنافی جهت الفعلیت، این که میگوییم اون چه در نبات است از نباتیت غیر از اونیست که در حیوان است، یا اون چه که از حیوانیت در انسان است غیر از اون چیزی است که در حیوانیت است، سببش این است که و سبب و فی ذلک علی الوجه الکلی به نحو کلی اینه که ان جهت القوت تنافی جهت الفعلیت، اون جهت القوه که فقدان است منافی است با اون جهت فعلیت که وجدان است. در قوه به نحو فقدان است، در فعلیت به نحو وجدان. فصورتو اذا قویت فعلیتها و وجودها، صورت وقتی فعلیتش و وجودش قوت پیدا کرد، استکملت المادتو بها، ماده به وسیله اون صورت استکمال پیدا می کند و تمت ذاتها به تلک صورت، اون ماده به سبب این صورت تمامیت و کمالیت پیدا می کند. فبطل استعدادها لقبول صورت اخرى، این وقتی ماده به اون صورت تکمیل شد، استعداد برای قبول صورت دیگر او از بین می رود. لشدت وجود صورت. و اما اذا کانت صورت و ضعیفت الوجود، وقتی صورت ضعیفت الوجود باشد، یعنی در راه است، هنوز به کمال نرسیده، به تمام نرسیده. و اما اذا کانت صورت و ضعیفت الوجود بین محوظت الفعلیت و صرافت القوه، این صورتی که در راست بین محوظت فعلیت که آینده اوست و هدف نهایی اوست و بین صرافت قوه که گذشته اوست در بین است. و اما اذا کانت صورت و ضعیفت الوجود بین مقوضت الفعلیت و صرافت القوه، لم یمنع المادت ان قبول صورت اخرى، در این صورت مانی برای ماده از قبول صورت دیگر فوق اون صورتی که دارد مانعی نیست. اما اگر به تمام رسیده بود، دیگر صورت بعدی رو نمیتونه قبول بکنه. لم یمنع الماده ان قبول صورت اخرى، فوق اون صورتی که دارد یک صورت دیگری بخواد قبول کنه. پس مادامی که ضعیف است، برای پذیرش صورت بالاتر استعداد دارد. فالاولو کما فی الاناصر هین بساطتها، اونجا که دیگه صورتش تکمیل شده که صورت دیگر نمیپذیرد. فالاولو کما فی الاناصر هین بساطتها، اناصر اون موقعی که بسیتن. فالنار صرف لا یقبل صورت النبات والحیوان، آتش صرف که عناصر بسیط است او قبول صورت نبات و حیوان نمی کند. و کزل ارض والما والهوا، یعنی همینطور ارض صرف، ماء صرف، هوا صرف، عناصر تا زمانی که صرافت دارند و بساطت دارند صورت دیگری رو قبول نمی کنند. اما وقتی عناصر با هم ترکیب شدن و کیفیتشون شکسته شد، اون صورت صورتشون ضعیف شد، بعدن صورت دیگری رو قبول می کنند. پس این عناصر کمافل عناصر حین بساطتها اینجوریست و اما اذن کسرت کیفیتها، کیفیت این عناصر وقتی که منکسر شد، شکسته شد و ضعفت صورت و صورتها، اون شدت و حدت و صورتشون ضعیف شد، مستعد می شود ماده او برای قبول صورت دیگر. استعدت المادتو لقبول صورت اخرى. فعلا هذا القياس القوة القاضية التي في النبات لشدة فعليتها منعت عن قبول الحيوانيات. بر این اساس و بر این قیاس، اون قوه قاضیه‌ای که در نبات است به خاطر اینکه در اون مرحله فعلیتش شدید است، این مانع از قبول صورت حیوانی است که بالاتر از اوست. فعلی هذا القیاس القوة القاضیة التي في النبات لشدت فعلیتها منعت عن قبول الحیوانیت بخلاف القاضیه التي في الحیوان، اون قاضیه ای که در حیوان آمده، الان اون شدتی که در نبات بوده را ندارد. و انها لضعفها، این قاضیه ای که در حیوان هست به خاطر ضعفی که پیدا کرده، تقبل و قوتن اخرى فوقها، میتونه بالاتر را هم بپذیره. و كذلك الانسان لما كان ضعيف الحيوانيت، چون اون قوای حیوانی در انسان به نحوه ضعیفتر است. كما قال تعالى فرمود خلق الانسان ضعيفا. تمام آیاتی که ناظر بر ضعف انسان است و اشاره به ضعف انسان می کند، اینها منظور اون جنبه حیوانی انسان است. کما قال تعالی خلق الانسان و ضعیفن سارد حیوانیتو خمیرتون لفطرتن اخرى، چون حیوانیت او آمادگی برای فطرت دیگر و صورت دیگر را دارد. و مادتون قابلتون لنشأت ثانیتن، باقیه که برای نشأت بالاتر این ماده آماده پذیرش را دارد. این مطلب تا اینجا ناظر بر این که ایشون فرمودند، این آقایون فرمودند، مرحوم صدر المتعلم فرمودند استدلال جمهور اطباء قاصر است برای اثبات قوه حیوانی در انسان. فرمون گذشته از این خلط هم در مبحثشون مطرح بوده. و اما بیان الخلط و الالتباس فقد علمت ان القوه الحیوانیه لیست الا مبدع الحس و الحرکت. خب این مطلب رو قبلا دانستیم که قوه حیوانی چیزی غیر از مبدع حس و حرکت نیست، چون اون قوای دیگر مربوط به قوای نباتی است که در حیوان است. اون قوای بارز در حیوان حس است و حرکت. فان الحیات الحیوانیه تنوط به مبدع حاصل اثرین، حیات حیوانی به این دو مبدع یعنی حس و حرکت خواهد بود، منوط به این دو تاست، به مبدع هذین الاثرین. فاذا لم یکن مبدعهما موجودا فی العضو المفلوج بل قد بطل و انفسخ فکیف یحکم به ان القوه الحیوانیه موجوده فیه مع بطلان هاتین القوتین. خب پس وقتی مبدأ این دو یعنی حس و حرکت در عضوی از اعضای انسان که مفلوج است وجود نداشته باشد و باطل شده باشد، چگونه می شود حکم کرد به اینکه قوه حیوانی موجود است در این عضو مفلوج با بطلان حس و حرکت؟ وقتی حس و حرکت نبود چگونه مبدأ حس و حرکت در آنجا بوده باشد؟ و اذا لم یکن مبدأهما موجودن فی العضو المفلوج بل قد بطل و انفسخ اون مبدأ، فکیف یحکم به ان القوة الحیوانية موجودتن فیه، در اون عضو، با اینکه بطلان هاتین القوتین حس و حرکت. فالحق ان الموجود فی العضو المفلوج من القوة النفسانیه هی القوة التغذیه. حق مطلب این است که اون چه در عضو مفلوج وجود دارد از قوای نفسانی همون قوه تغذیه است. والحق ان الموجود فی العضو المفلوج من القوه النفسانیه هی قوت و تغذیه و من الارواح هی الروح و طبیعی. و اون چه که از ارواح در این عضو مفلوج وجود داره همون روح طبیعی است که الذی یسری من الکبد الی سایر الاعضا، همون روح طبیعی است که از کبد سریان پیدا کرده و در تمام اعضا و جواره او جریان دارد که از او تعبیر میکنن به روح بخاری. و اما القول به ان الموجودته قوت الحس و حرکت الارادی لکن فعل الحس و حرکت الارادی لم یوجد لمانعن منع الفاعل الموجود عن فعله و ذلک المانع و ماده الفالج لانها قد منعت عن افعال قوه الحس و حرکت عنها ولا تكون مبطله للذاتی القوتین فلیس بشیئن. اما اونچه که گفته شده که اونچه که موجود است ان الموجودت قوت الحس و حرکت ارادی است، یعنی اونچه که به عنوان قوه حیوانی است همون قوه حس و حرکت ارادی است، منتها فعل حس و حرکت ارادی یافت نمی شود، این قوه است فعلش یافت نمی شود. چرا؟ به خاطر مانعی است که فاعل موجود را از فعلش منع می کند. چون مستعذری در ابتدای فصل عرض کردیم فی اثبات قوت الحیوانی للانسان، منظور از این قوه اون مبدأ قابلی باشد نه مبدأ فاعلی. الان می فرماد اگر افرادی که گفتن این قوه همون قوه مبدأ فاعلی حس و حرکت است که در انسان وجود دارد، منتها به خاطر مانعی که پیش آمده اون فاعل نمیتونه فاعلیت خودش را اعمال بکند. ان الموجودت قوت الحس و حرکت الارادی که همون مبدأ فاعلی باشد لکن فعل الحس و حرکت ارادیه لم یوجد. چرا؟ لمانع این که منع الفاعل را، فاعل موجود را، عن فعله و ذالک المانع که فاعل را از فعلش منع می کند همون ماده فالج است که او را، اون عضو را فلج کرده. برای اینکه لانها قد منعت ان افعال قوه الحس و حرکت انها، اون ماده فالج این قوه حس و حرکت را از فعل خودش منع می کند. ولا تکونو مبتلتون لذاته القوتین. این دور نیست که حس و حرکت باطل شده باشد و اون قوه فاعلی باشه، بلکه فاعلیتش هست، مبدأ فاعلیش هست، منتها مانعی وجود دارد، نمیتواند این فاعلیت خودش را اعمال بکند. مرحوم صدر المتعالی میفرماد فلیس به شیء این حرفی که زدن، برای اینکه لأن هذه القوة جسمانیه و الماده داخلتون فی تعیین وجودها، این قوای جسمانی و ماده اینا داخل در تعیین وجود اونهاست. و ازا کاند موجودتن و کان وجودها لا محالت فی مادتن سالغتن لقبولها فکیف سلغت تلک الماده لقبول وجودها. پس وقتی که این موجود بود و موجودیتش هم در ماده ایست که صلاحیت برای قبول دارد، پس چگونه صلاحیت این ماده برای قبول و وجود اون حس و حرکت هست و منعت ان صدور فعلها؟ فقط نمیتونه فعل را صادر بشه، فاعل هست، صلاحیت هست، اما منع از صدور فعل بوده باشه. نعم، لو قال احد بان النفس الانسانيه ما دامت متعلقه بالبدن فهي تكون مبدا لجميع القوى النطقيه والحيوانيه والنباتيه والطبيعيه، لكن اجزاءها البدن متفاوته في القبول. بله، اگر کسی این حرف رو بزند بگوید که نفس انسانی تا زمانی که تعلق به بدن دارد، این نفس مبدع است برای جمیع قوای نطقی و حیوانی و نباتی و طبیعی، منتها اجزای بدن در قبول متفاوت است. اینجور نیست که همه اعضای بدن یک جور قبول بکنن. ففی بعضها تتعلق النفس به اکثر قواها، در قبول بعضی از اونها تعلق میگیره نفس به اکثر قوا که دماغ و القلب. ففیه القوة الادراکیه و تحریکیت الارادیه، اونجا که قوه ادراکی و تحریکی ارادی بوده باشه، نفس به اکثر قوا تعلق میگیره، مثل سیستم مغزی و قلب و مانند اون رو. ففی بعضها تتعلق النفس به اکثر قواها که دماغ و قلب، ففیه چون در این قوه ادراکی و تحریکی ارادی و نباتی همه در این قواست. و فی بعضها، در بعضی از اجزای بدن، تتعلق به بعض قواها، به بعضی از قوا تعلق میگیره نفس، که طبیعیه و شیء ضعیف من النباتیه که اسفار و الاسنان و العظام. خب اونجایی که ناخن و مو و استخوان و مانند این هاست که به این نفس تعلق میگیره، به اون قوای طبیعی که گفتن وقتی که نفس از بدن مفارقت پیدا کرد و مدیریت بدن را رها کرد، مدت‌ها می‌گذره، هنوز این بدن رشد مو و ناخن و مانند اینها را دارد، چون در جنبه طبیعی او هنوز اثر نفس باقی است. و کذا یختلف و تعلقها بالبدن فی احوال، در احوال گوناگون تعلق نفس به بدن گوناگون خواهد شد. ففی حالت نوم و سکران شدید یرتفع اکثر قواها القریبته من افقها عن البدن. خب در این احوال تعلق نفس به بدن گوناگونه. مثلا در حالت نوم یا سکران شدید مرتفع می شود نفس به اکثر قوایی که قریب است از افق من افق عن البدن، یعنی اونهایی که با بدن ارتباط فاصله زیاد دارن، اونجا نفس مرتفع می شود. که شمس اذا قربت فی الافق و خفیت به جوهرها و ذاتها ان عالم الارض و بقیه بعض و ازواعها و ازلالها فی وجه الارض. اون موقع که فاصله بین زمین و خورشید زیاد می شود، خب شعاع خورشید به کمتر از جاهای زمین مستقیما ارتباط برقرار می کند. اون قوایی که اون اعضایی که با نفس فاصله زیادتر دارن، این خیلی طبیعیان اینجوریست. اذ لو انقطعت به تمام قواها عن البدن فی النوم لبطل. چون اگر بنا باشه در حالت خواب هم به تمام قوا نفس انقطاع پیدا کند، خب دیگه این تبدیل به موت می شود. اذ لو انقطعت به تمام قواها عن البدن فی النوم لبطل و مات البدن دفعه. ولو تعلقت به کلیتها، اگر بخواد در حالت خواب به تمام تعلق بگیرد به بدن، لصدر منها فی النوم ما کان یسر عنه الیقظه. خب دیگه همه اون مجاری ادراکی و تعریفی در حال بیداری داره، در خوابم باید داشته باشه، به حال که خب اینجور نیست. فقط علم من هازا ان وجودها لا یقتضی سرایت قواها کلها فی کل عضو من البدن. پس دانسته شد که وجود این قوا من هازا ان وجودها لا یقتضی، اقتضا نمی کند سرایت قوای نفس را، همه قوا را، فی کل عضو من البدن، ولا فی کل وقت، نه در هر آن و نه در هر عضو. فالعضو المفلوج شأنه انه یسری فیه بعض و قوة نفس طبیعیه. پس اون عضوی که فلج شده، شأنیت این عضو این است که سرایت پیدا کند در او بعضی از قوای نفس طبیعی و نباتی دون الحیوانیه. دیگه قوای حیوانی در او سرایت نمی کند، چون اگر بنا باشه قوای حیوانی هم سرایت بکنه، حس و حرکت ارادی هم باید داشته باشه، و حال اینکه این مفلوج است و ندارد. فالعضو المفلوج شأنه انه یسری فیه بعض و قوة نفس طبیعی و نباتی دون الحیوانیه. و ظهر ان استدلالهم على وجود القدره الحيوانيه من جهت العضو المفلوج ليس بصحيح. پس اینکه آقایان جمهور اطباء استدلال کردن بر وجود اون قدرت حیوانی یا همون قوه حیوانی که ما گفتیم مبدا قابلی حس و حرکت است، اینکه که اینها استدلال کردن بر وجود این قوه حیوانی از جهت عضو مفلوج لیس به صحیحن، این استدلالشون درست نیست. فالمسیر فی ذلک الی ما احکمنا بیانه و اوضحنا تبیانه. راه اثبات قوه نباتی در انسان همون راهی است که ما به عنوان یک راه فلسفی در اول فصل بیان کردیم، نه این استدلال این آقایان که از راه طبیعی و طبی خواستن استدلال بکنن. فظهر ان استدلالهم على وجود القدرت الحیوانی من جهت العضو المفلوج لیس بصحیح، فالمسیر فی ذلک در اثبات این قوه حیوانی در انسان الى ما احکمنا بیانه و اوضحنا تبیانه. این فرمایشون پایان بحث در باب سوم. حالا وارد میشن در بحث در باب چهارم در بحث علم النفس. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.